أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. حلول ماه بسیار با عظمت شعبان رو، با اعیاد بسیار بزرگ و موالید گرانقدری که درش هست، خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله ماه رجب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ماه شعبان بهتری رو آغاز کرده باشید تا بتوانید از لحظاتتون در این ماه بهترین بهره ها رو ببرید و خود رو برای حضور در برنامه ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان به خوبی آماده کنید. در مسئله 25 که شروع کرده بودیم، بعد از اینکه سه تا فرع رو در این مسئله مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم که در رابطه با فرع دوم و سوم، یعنی در صورتی که در اثناء سعی متذکر نقصان طوافش باشه، حالا یا وقتی که قبل کمتر از چهار شوط طواف انجام داده بوده یا بیشتر، در این رابطه گفتیم سه قول وجود داره و بعد از اینکه با این سه قول آشنا شدیم و با کلمات اصحاب در این رابطه اجمالاً انس گرفتیم، وارد شدیم در دلیلی که بر این اقوال سگانه میشه اقامه کرد و گفتیم عمده ترین روایت در این رابطه موثقه اسحاق ابن عماره که به منزله صحیح است، اما چون هم در اصل متن و هم در بعضی از کلمات متن اختلافاتی در نقل منابع فقهی، منابع حدیثی داشتیم، لذا عزیزان توجه داشتند یک جلسه رو اختصاص دادیم به بررسی این حدیث. حالا بعد از همه این مباحث میخوایم اقوال سگانه ای رو که در مورد علم به نقصان طواف در اثناء سعی وجود دارند، یعنی مکلف، حالا حاجی یا معتمر اومده سعی انجام میده، در اثناء سعی متذکر میشه و علم پیدا میکنه که طوافش ناقص بوده. در اینجا سه قولی که بود، این سه قول رو میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم کدوم یک از این سه قول رو میشه اختیار کرد. ابتدا بریم سراغ قول اول. اگر خاطرتون باشه قول اول تفصیل بین انجام چهار شوط از طواف که اونجا میگفتیم برگرده و طواف رو اتمام بکنه و سعیش هم اتمام بکنه، سعی رو هرچا رها کرده از همونجا اتمامش بکنه، یا اگر طواف رو کمتر از چهار شوط انجام داده بود طواف رو از سر بگیره ولی بازم سعی رو اتمام بکنه، هر مقدار که سعی انجام داده بود بیاد ادامهش بده. برای این قول عزیزان به دو وجه ممکن استدلال بشه، اما ببینیم این دو وجه رو میشه پذیرفت یا نه. وجه اول با توجه به بررسی که در موثقه اسحاق ابن عمار داشتیم، بگیم اون تعبیری که در نسخه تهذیب وارد شده بود که اونجا فرموده بود ثم ذکر انه قد بقی علیه من طوافه شیء، این تعبیر، از این تعبیر بخوایم استفاده کنیم چه جوری؟ بگیم ما قد بقی علیه من طوافه شیء، این تعبیر، این عبارت ظهور در این داره که شیئی از طواف باقی مونده، یعنی خیلی مقدار کمی از طواف باقی مونده، ظهورش اینه. خب پس وقتی با مقدار باقی مونده کمه، یعنی اون مقداری که انجام داده شده زیاده، پس بگیم از این فراز میخوایم استفاده کنیم که بله اگر چهار شوط یا بیشتر از چهار شوط از طواف را انجام داده بود، اینجا سعی رو که رها کرده میاد طواف رو اتمام میکنه. پس اتمام طواف مال این فرضه که چهار شوط یا بیشتر از طوافش رو انجام داده باشه، کمتر رو شامل نمیشه. اما به نظر میرسه که این استدلال مواجه با اشکاله، برای اینکه اولا همچنان که خودتونم دارید میگید این تعبیر فقط در کتاب تهذیب وارد شده، در کتابهای دیگر مثل کافی و من لا یحضر که این حدیث رو آوردند از این تعبیر خبری نیست. ثانیاً در سؤال دوم تعلیلی وارد شده که وقتی سؤال کرد آقا جون ابن رسول الله چرا در یه فرض فرمودید بره طواف رو از اول شروع کنه، در یه فرض فرمودید نه بره تتمیم بکنه، اتمام بکنه طوافشو، امام فرمود برای اینکه این موردی که گفتیم طوافشو اتمام بکنه لازم نیست از سر بگیره، لان هذا قد دخل في شيء من الطواف، این در مقام تعلیل برای فرق گذاری بین دو مورد، فرمود لان هذا قد دخل في شيء من الطواف، برای اینکه این فرد در این فرض دوم بالاخره در انجام چیزی از طواف وارد شده، صرفا وارد طواف شده. خب حالا من از شما عزیزان سوال میکنم، اهل عرفید شما، ظاهری که از این تعبیر استفاده میکنید چیه؟ ظاهر این عبارت اینه که مطلق دخول در طواف برای بناگذاری بر مقدار طواف انجام داده شده کافیه، کم یا زیاد بودن اون مقدار طوافی که انجام داده شده دخیل نیست، لازم نیست من بیش از چهار شوط باشه تا بگیم بناگذاره بر اون مقدار، نه، شیء من الطواف رو اگر داخل شده بود الان بنا رو بگذاره بر همون مقدار و طواف رو ادامه بده و کاملش کنه. و این چون در مقام تعلیله روشنه که این ظهور قوی تر است از ظهوری که از نسخه تهذیب استفاده شد، این ظهور میگه به صرف اینکه وارد طواف شده الان بره و بنا رو بگذاره بر مقدار انجام داده شده، این ظهور قوی تره، از اون ظهور تهذیبی که اونجا استفاده میکردیم، نه مال اونجاییست که بیش از چهار شوت انجام داده باشه. پس نمیشه به تعبیر نسخه تهذیب اعتماد کرد، یعنی نمیشه قول اول رو اختیار نمود، چون دلیلی که بر قول اول آوردی تعبیر وارد در نسخه تهذیب بود، دو تا اشکال بر این تعبیر شد. پس دلیل قانع کننده و محکمی نیست. بنابراین از قول اول دست برمی داریم، بریم سراغ قول دوم. یا نه، نسبت به قول اول اجازه بدید دلیل دیگری هم آوردند. دلیل دیگه گفتن آقا ما قبلا اگه یادتون باشه یه ضابطه کلی عامی رو داشتیم، یه ضابطه ای که اینجا هم جریان پیدا میکنه در مورد اعاده یا عدم اعاده طواف. اون ضابطه چی بود؟ اون ضابطه این بود که اگه طواف رو قبل از تجاوز از نصف یا قبل از اتمام چهار شوط قطع کردی، برمیگردی باید طواف رو استیناف کنی، از سر بگیری، اون مقداری که انجام دادی به درد نمیخوره. اما اگر بعد از اتمام چهار شوط بود، برگرد و طواف رو ادامه بده. و خاطرتون هست در موثقه ابراهیم ابن اسحاق که از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، میشد این مطلب رو استفاده کرد. و اون عبارت است از حدیث چهارم از باب 85. از ابواب طواف، یعنی در همین جلد نهم باب 85 از ابواب طواف حدیث چهارم. سندش چنگی به دل نمیزنه، قبلا هم گفتیم این سند ضعیفه. و به اسنادی عن ابن مسکان عن ابراهیم ابن اسحاق امن سأل ابا عبدالله علیه السلام، حالا کی بوده نمیدونیم. عن امرأة طافت اربعة اشواط و هی معتمره، زنی که چهار شوط طواف انجام داده در برای عمره، ثم تمثت، حائض شده. قال تم توافها، توافش درسته. ولیس علیها غیره، غیر از این عملی که انجام داده چیزی بر او نیست. و متعتها تامه، عمره تمتعش هم کامله. ولها ان تطوف بین الصفا والمروه، بره سعی بین صفا و مروهش انجام بده. عزیزان میدونن برای سعی بین صفا و مروه طهارت لازم نیست، خارج از مسجد الحرامه، لانها زادت على النصف. تعلیلش همونی که خوب ضابطه است، وقتی بیش از نصف رو انجام داده مشکلی پیدا نمیشه. فقط قضت متعتها، متعش تمام شد. فلتستعنف بعد الحجه، بعد از این عمره بره به حجشو انجام بده. اما و این هیه لم تتوف الا ثلاثت اشفاتن، اگه کمتر از چهار شوت بوده، به نصف نرسیده، فقط سه شوت انجام داده بوده و حائض شد، فلتستعنف الحجه، اینجا بره حج رو آغاز کنه، یعنی احرامش تبدیل به احرام حج میشه. فا این اقام به حاج مالوها، اگه کاروانیا شتردارا بعدن اقام به ها در مکه موندند بعد الحج، فلتخرج الى الجئرانه او الى التنعیم فلیعتمر، اونجا بره به جئرانه یا تنعیم و عمرشو انجام بده، این حج شده، حج افراد. خب این روایت تأیید میکنه اون ضابطه قبلی رو، و در واقع ضابطه هم همین قول اول رو تأیید میکنه. اما به نظر میرسه که این تعلیل نمیتونه قول اول رو به اثبات برسونه و دلیل بر اختیار قول اول بشه. علت چمینه که این تعلیلی رو که به عنوان ضابطه در نظر گرفتید از دو روایت استفاده میشه. یکیش همین حدیث ابراهیم ابن اسحاق بود که عرض کردم از در سند مواجه با اشکاله، و دیگری عبارت است از حدیث سعید بن الاعرج که این حدیث در باب 86 حدیث اوله، که محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن ابراهیم ابن ابی اسحاق عن سعید الاعرج قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي مؤتمره ثم تمثت. سؤال شد در مورد زنی که طواف خانه خدا را انجام میداد، چهار شوط انجام داده، تمثت، حائض شد. قال تتم توافها فلیس علیها غیره، توافش کامله. و متعتها تامه فلاها ان تطوف بین الصفا والمروه و ذلک لانها زادت علی النصف وقد مزت متعتها ولتستأنف بعد الحج. پس اینا رو توجه فرمودید، این دوتا حدیث هست، اما هر دو حدیث ضعیفند. نمیشه به دو حدیث ضعیف در مقابل موثقه ای که کس صحیح هست تمسک کنیم و تعلیل وارد در اونها رو بر تعلیل وارد در موثقه کس صحیح مقدم کرد. لذا دلیل دوم هم نمیتونه قول اول رو به اثبات برسونه. اما بریم سراغ قول دوم. قول دومی که در این زمینه وجود داره در از بین اقوال سگانه، قول به اتمام طواف و سعی مطلقا، که وقتی یادش افتاد برگرده بره طواف از هر جا مونده بود اتمام بکنه، و بعد از این که طوافش اتمام کرد برگرده بیاد سعیش هم اتمام بکنه مطلقا. چه اون طوافی رو که ناقص گذاشته بوده بیش از چهار شوط انجام داده باشه چه کمتر از چهار شوط، مطلقا بره طوافش رو اتمام کنه، بعدم بیاد سعیش رو اتمام بکنه. این قول دوم. این قول رو عرض کردم در اصل متن قبل از احتیاط مرحوم امام هم اختیار کرده بودن دیگه، فرموده بودن ولو علم نقصان توافیه قطع و اتم ما نقص، این مطلقا بره اتم ما نقص و رجع به اتم ما بقیه من السعی و صح. در هر دو صورت هم مطلقا بره توافش اتمام بکنه، بیاد سعیش هم اتمام بکنه. خب آیا این قول از ادله استفاده میشه. دو وجه در مقام استدلال بر این قول قابل تمسکه. یکی اون تعبیری که در نسخه من لا یحضره الفقیه وارد شده، اونجا که فرموده انه ذکر انه قد ترک من طوافه بالبیت، در موثقه اسحاق ابن عمار در این نسخه فرمود قد ترک من طوافه بالبیت، از طواف دور خانه خدا چیزی ترک کرده، حالا کم بوده یا بیشتر بوده مطلقه. بعدم امام فرماد که بره طوافش رو تتمیم کنه، بیاد سعیش رو تتمیم بکنه. پس دقیقا قول دوم رو داره میگه این نسخه، چون قد ترک من طوافه بالبیت ظهور در عموم داره. اون طوافی که انجام داده کمتر از چهار شوط بوده یا بیشتر بوده مطلق، هر دو رو شامله. کمتر یا بیشتر بودن مقدار متروک رو نمیرسونه. این اولا. پس از همین موثقه با توجه به نسخه من لا یحضره الفقیه قول دوم رو استفاده بکنیم. دلیل دیگر، استفاده کنیم از ذیل موثقه. در ذیل موثقه اسحاق ابن عمار، اونجا که علت اتمام طواف رو دخول در طواف قرار داد و فرمود فرق بین اون جایی که اصلا طواف نکرده که میگیم بره استیناف کنه و اون جایی که داخل در طواف شده و الان میگیم بره بنا بگذاره بر مقدار انجام داده شده، امام گفت فرق این دو فرض اینه که لأن هذا قد دخل فی شیء من الطواف، برای اینکه اینی که داریم میگیم بره و بنا رو بگذاره بر مقدار طوافی که انجام داده، برای اینکه چیزی از طواف رو انجام داده. قد دخل فی شیء من الطواف، ببینید چون چیزی از طواف رو انجام داده حالا بره و طوافش رو کامل کنه، بنا بگذاره بر مقداری که انجام داده بوده. بعد که طواف تمام شد بیاد سعیش رو اتمام بکنه. خب این همین قول دومه. چون تعلیل صرف دخول در طواف رو برای بناگذاری بر مقدار طواف انجام داده شده کافی میدونه. یعنی تجاوز از نصف یا انجام چهار شوط و بیشتر رو دخیل نمیدونه، چه تجاوز از نصف شده باشه چه نشده باشه، چه بیش از چهار شوط انجام داده باشه چه نه کمتر از چهار شوط باشه. همین که قد دخل فی شیء من الطواف، بره و طوافش رو اتمام بکنه. خب این دو وجهی که برای استدلال بر قول دوم آورده شده انصافا نقطه ضعفی براشون نمیشه پیدا کرد. بلکه میشه گفتش که این قول از قوت برخورداره، چون اولا تعلیلی که در موثقه وارد شد لأن هذا قد دخل از قوت و صراحت برخورداره، چون در مقام تعلیل حدیث هم که سند گفتی موثقه، بلکه به منزله صحیح هست. بعد هم در صدر این روایت دو احتمال وجود داره دیگه، یکی اونچه که در نسخه تهذیب وارد شده که فرمود قد بقی علیه من توافیهی شیئون، این قد بقی علیه من توافیهی شیئون ظهور در کم بودن مقدار باقی مونده داره. یعنی شامل تجاوز از نصف یا اتمام چهار شوط و اینها رو شامل اینها میشه. اون چه که در کتب دیگه وارد شده در رابطه با صدر اینه که وقت ترکم این توافیه بالبیت، قد ترکم این توافیه بالبیت، اینکه مثل قبلی نیست، مثل نسخه تهذیب نیست که بگیم ظهور در کم بودن مقداری باقی مونده داره، نه، عمومیت داره. هم اونجایی که مقدار باقی مونده کم است شامل میشه و هم اونجایی که مقدار باقی مونده زیاد است، یعنی هنوز به نصف نرسیده یا چهار شوط رو تمام نکرده. به هر حال به نظر ما همچنان که حضرت امام راحل عظیم الشأن هم قبل از احتیاط همین قول دوم رو اختیار کردند و گفتند که مطلقا طواف و سعی باید اتمام بشه، این قول قوی تره. اما بریم سراغ قول سوم که اونم بهش بر نخوره، که در قول سوم تفصیل فقط در طواف بود، نسبت به سعی مطلقا گفتن اتمام تتمیم. اگر اون طواف ناقص از نصف تجاوز شده بود بناگذاری بشه، اگر به نصف نرسیده بود استیناف بشه، اما در هر دو صورت سعی اتمام بشه، در هر دو صورت سعی اتمام بشه. این اتمام سعی در هر دو صورت رو با وجود قول به تفصیل در طواف ما در بین ادله نیافتیم. تنها چیزی که میشه آورد اینجا بگیم آقا اون ضابطه عام میره که شما در مورد طواف میگفتید، میگفتید اگر قطع طواف بعد از تجاوز از نصف است بنا گذاشته بشه بر مقدار طواف انجام داده شده، و اگر قبل از وصول به نصف است استیناف بشه، بگم اون ضابطه ای که در مورد طوافه در مورد سعیم هست. در حالی که اصل این ضابطه رو در رابطه با خود طواف هم گفتیم ضعیفه، گذشته از این که این بر اطلاق دلالت نمی کنه، ضابطه اطلاق رو شامل نمیشه که شما در سعی بگید مطلقا، پس قول سوم رو هم نمیشه پذیرفت و حق همون قول دومه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.